ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. ایران از انتخاب حیدر عبادی به عنوان نخست وزیر جدید عراق حمایت کرد. اوکراین اجازه ورود به کاروان کمک رسانی روسیه را نداد. طرح استیضاح وزیر علوم ایران اعلام وصول شد. جمهوری اسلامی ایران از انتخاب حیدر عبادی به عنوان نخست وزیر جدید عراق استقبال کرد و خواستار یک پارچگی گروه‌های سیاسی عراق برای مقابله با تهدیدات کنونی علیه این کشور شد. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، روز سه‌شنبه 21 مرداد اظهار داشت جمهوری اسلامی ایران از روند قانونی طی شده در خصوص انتخاب نخست وزیر جدید عراق حمایت می‌کند. به گفته این مقام ایرانی، مبنای انتخاب نخست وزیر توسط فراکسیون اکثریت در پارلمان ملی عراق چارچوب‌های قانونی پیش‌بینی شده در قانون اساسی عراق است و جمهوری اسلامی انتخاب حیدر عبادی را به او، مراجع تقلید شیعه عراق و مردم و گروه‌های سیاسی این کشور تبریک می‌گوید. و سازمان ملل، بان کی مون دبیر کل سازمان ملل، خواستار کمک‌های بیشتر جامعه جهانی به ایزدی‌ها یا یزیدی‌های عراق شد و وضعیت این گروه اقلیت را اسفناک توصیف کرد. در همین حال از عراق خبر می‌رسد یک هلیکوپتر امدادی که برای کمک به آوارگان ایزدی عازم کوههای سنجار شده سقوط کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، بان کی مون روز سه‌شنبه 21 مرداد در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت وضعیت بدی که ایزدی‌ها و دیگران در کوه سنجار به آن گرفتار شده اند واقعا دلخراش است و شرایط این کوهستان را هولناک توصیف کرد. او افزود: من از جامعه بین المللی می خواهم که اقدامات بیشتری برای حمایت از آنها انجام دهد. وزیر نفت ایران میگوید که رأی دادگاه لاهه درباره شکایت گازی امارات از ایران را میداند، اما در حال حاضر نمیتواند چیزی بگوید. بیژن نامدار زنگنه در حاشیه همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود که روز سه‌شنبه 21 مرداد ماه برگزار شد، در جواب خبرنگاران درباره وضعیت پرونده شکایت شرکت کرسنت امارات از ایران گفت که مسئول اطلاع رسانی در مورد نتیجه داوری لاهه درباره پرونده کرسنت مرجع دیگری است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر نفت ایران افزود: مرکزی در ریاست جمهوری باید نتیجه داوری بین المللی لاهه درباره پرونده کرسنت را اعلام کند. خبرگزاری رویترز روز 18 مرداد گزارش داد شرکت اماراتی داناگاز که کرسنت زیر مجموعه آن است اعلام کرده که یک دادگاه بین المللی در مورد اختلاف بر سر قرارداد تأمین گاز میان ایران و شرکت نفت کرسنت رأی به سود این شرکت داده است. و مریم میرزاخانی، ریاضیدان ایرانی، به عنوان یکی از چهار برنده جایزه بین المللی فیلدز، معتبرترین جایزه ریاضیات جهان، شناخته شد. او نخستین زنی است که این جایزه را دریافت می کند. در میان ریاضیدانان برجسته دریافت کننده مدال از کنگره بین المللی ریاضیدانان سال جاری میلادی، مریم میرزاخانی، ریاضیدان جوان ایرانی، به دلیل دستاوردهایش در سطوح هندسه ریمانی و فضاهای مدولی آن، موفق به دریافت مدال فیلدز شد. خانم میرزاخانی مدال خود را طی مراسمی در 13 ماه اوت برابر با 22 مرداد ماه دریافت می‌کند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، تورم 40% را نتیجه سیاست‌های پولی دولت محمود احمدی نژاد دانست. در این باره بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز سه‌شنبه با انتقاد دوباره از سیاست‌های دولت احمدی نژاد گفت که دولت وی پایه پولی را تا 80% افزایش داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی در همایش اقتصادی تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود که سه‌شنبه 21 مرداد ماه برگزار شد اعلام کرد که در دولت قبلی 40,000 میلیارد تومان از کیسه دارایی‌های مرکزی از بانک مسکن گرفتند و مسکن مهر ساختند و به این ترتیب بیش از 80% پایه پولی را افزایش دادند و آثار این کار تورم بالای 30% و 40% بود که به دنبال این کار نمایان شد. آقای روحانی افزود: اگر دست ما بی‌محابا در کیسه بانک مرکزی باشد و هر آن که تصمیم گرفتیم به رئیس بانک مرکزی دستور دهیم تا از پایه پولی و افزایش آن استفاده کند و مشکلات ریال ما را در هر کجا که می‌خواهیم تأمین کند، آن روز روز قشنگی است، اما فردایش سیاه خواهد بود. پایه پولی که از آن به عنوان پول پرقدرت نیز یاد می شود، پولی است که مستقیما توسط بانک مرکزی چاپ می شود و در ستون بدهی های بانک مرکزی به ثبت می رسد. بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی ایران، پایه پولی در سال 1384 زمانی که محمود احمدی نژاد سکان دستگاه اجرایی را در دست گرفت، حدود 22 هزار میلیارد تومان بود که در سال گذشته با افزایشی 5 برابری به بالای 115 هزار میلیارد تومان رسید. به عبارتی پایه پولی 80% افزایش یافت. این رقم در سال 77 کمی بیش از 6 هزار میلیارد تومان بود. اما تأثیر افزایش پایه پولی بر افزایش تورم چگونه است؟ کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه نورت ایسترن بوستون، در پاسخ این سوال به رادیو فردا میگوید:
پایه پولی وقتی ضرب در ضریب پولی بشه مساوی است با حجم نقدینگی در اقتصاد، و حجم نقدینگی در اقتصاد در رابطه با تولید اون مملکت قیمت‌ها رو معین. به عنوان مثال هستم، فرض بفرمایید یک کشوری هستش 1 میلیارد تومان هم مثلا حجم نقدینگی است در دست مردم و یه مقدار تولیدات داره، مردم پولش رو میدن اون رو می‌خرن. حالا فرض بفرمایید یه هواپیمای بیاد 1 میلیارد تومان دیگه روی این کشور بریزن تو پخش کنه و بره، مردم پولا رو جمع کنن بخرن، نتیجه چطور خواهد شد؟ تولیدات مملکت که افزایش پیدا نکرده، در نتیجه اینکه ده هر شخصی 2 برابر سابق پول دستشه، قیمتا 2 برابر خواهد شد. بنابراین فرمایشی که آقای روحانی کردن درسته. واقعیت اینه که آقای روحانی مقداری تخفیف دادن، برای اینکه در دوره آقای احمدی نژاد حجم نقدینگی در ایران 6 برابر شد.
در همین حال خبرگزاری مهر بهمن ماه سال گذشته از قول پیمان قربانی مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی ایران گزارش داد که 43% از افزایش پایه پولی ایران در دوره احمدی نژاد به خاطر طرح مسکن مهر بوده است و این اقدام در افزایش تورم تا 18% نقش داشته است. سیاست اقتصادی دولت حسن روحانی که تا به حال بر کنترل تورم و متوقف کردن روند افزایشی آن متمرکز بوده، به استناد آمارهای بانک مرکزی امید بخش بوده است. ولی این سیاست تا چه حد میتواند در همین مسیر تداوم یابد و آیا تداوم آن همچنان خوب است یا ممکن است کاهش نقدینگی تبعات منفی هم داشته باشد؟ کامران دادخواه در این زمینه میگوید:
این که بعضی افراد ترس تبعات منفیش رو دارن، این ترس از این جهته که میترسن اگر که حجم نقدینگی بیاد پایین، تقاضا کم بشه و تقاضا موجب رکود بشه، یا مثلا پول به اندازه کافی در دست تولید کنندگان سرمایه‌گذاران نباشه. ولی واقعیت نیست که در اقتصاد ایران این مسئله الان مطرح نیست و احتمال زیاد هیچ وقت هم مطرح نبوده. مشکلی که داریم مشکل عرضه است. عرضه باید افزایش پیدا کنه.
آقای روحانی در ادامه سخنانش تاکید کرد که در بخش اقتصادی یک رکود تورمی بی سابقه در کشور وجود دارد. به گفته وی دلارهای نفتی فراوان و سیل واردات باعث کاهش تولید شد، به طوری که کم کم ظرف چند سال 2000 واحد تولیدی تعطیل شد و 500 هزار نفر در بخش صنعت بیکار شدند.
به دنبال انتقاد شدید حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران از مخالفان گفتگوهای هسته‌ای و توصیف آنها به عنوان بزدلان سیاسی، روز سه‌شنبه برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این سخنان اعتراض کردند و 180 نماینده مجلس در نامه‌ای خواستار برگزاری جلسه غیرعلنی برای بررسی این سخنان شدند. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا جمالی گفتگو کرده با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، و نخست ارزیابی او را درباره واکنش نمایندگان مجلس به سخنان رئیس جمهوری ایران پرسیده.
فکر میکنم بیشتر ریشه‌اش جنجال سیاسی باشه و این نوع بهانه‌گیری از ادبیات آقای روحانی که خوب ادبیات مناسبی هم در بعضی از بخشاش نبود. یعنی آقای روحانی در مذاکرات هستی و خیلی مسائل دیگه منطقش و منطق حاکم بر رفتار دولت قوی تر از اونه که نیاز به این ادبیات داشته باشه. به نوعی یک نوع بهانه‌گیری سیاسی هست برای تصفیه حساب در مسائل دیگه که آقای روحانی هم متاسفانه در این قسمت بهانه به دست مخالفین داد.
آقای علیجانی، حالا علت این نحوه صحبت کردن از سوی آقای روحانی برای چه بود و چرا اینقدر عصبانی بود؟
به به نظر میرسه که خب فشار زیادی رو دولت هست و همینطور این فشار در واقع رو بیت هم وجود داره. این عصبانیت گاهی قد ناشی از بیمنطقی، نادانی و بلاحت جریان و فرد مقابل، گاهی قد ناشی از نوعی تخریبگری، موزیگری و برخورد منافقانه و دوگانه طرف مقابلی که آقای روحانی به نظر من با هر دوش مواجهه، به ویژه در رابطه با مسائل هستی. به نظر میرسه که این فشارهای تخریبی به نوعی رو بیت هم میاد و فشار به آقای خامنه‌ای هم که بین دو تا صندلی نشسته و هم میخواد از این منطق مذاکرات و رفع تحریم‌ها دفاع بکنه، هم میخواد اون منطق به حال نیروهای میدانی خودش که به شدت ضد غربی و ضد آمریکایی و ضد مذاکرات هستی هستن اونها رو هم قانع بکنه. این آقای روحانی خب حراسش این هست که رو اونها هم تاثیر بذاره. در گذشته آقای روحانی چند بار خوب تعابیر تند به کار برد ولی لحنش طنزآمیز بود، ولی اینجا هم لحنش، هم نوع نگاه و حرکاتش، نوع عصبانیت و کلافگی رو نشون میداد که من فکر میکنم یه مقدار ناراحتی رو از جفسادی‌های بی اخلاق و بی منطق جریان مقابل نشون میده و یه مقدار حراس از این که این بتونه رو بیت هم تاثیر بذاره و با کاهش حمایت‌ها در واقع اختلال ایجاد بکنه در مذاکرات. همونطور که در حال آخرین موضع آقای خامنه‌ای نقش منفی در پیشبرد مذاکرات داشت و به نوعی مذاکرات رو 4 ماه خودی به عقب انداخت.
آقای علیجانی، حالا تبعات سیاسی سخنان روز دوشنبه آقای روحانی در آینده چگونه نمود پیدا خواهد کرد؟ آیا این دو جریان مخالف و موافق این قضیه کدام یک ممکن عقب نشینی کنند؟
ببینید، یک سری پیامدهای تو عرصه اجتماعی داره، بین مردم داره، که جدا از الفاظ تندشون به هر حال قاطعیت آقای روحانی برای مردم عادی، برای حتی بخشی از هواداراشون که دچار تردید میشن، برای اونا امید بخش هست، هرچند ممکنه انتقاداتی هم به لحن آقای روحانی داشته باشن. یعنی هر نوع قاطعیتی رو و ایستادگی رو از آقای روحانی افکار عمومی حمایت میکنه. من فکر میکنم این جنجال بعد از چند روز از بین خواهد رفت، ولی در کوتاه مدت شاید یکی از نزدیکترین پیامدهاش این هست که استیضاح آقای فرجی دانا در واقع قطعیت پیدا کنه و ایشون رو رد صلاحیت بکنن، یعنی یک ضربه متقابلی به دولت بزنن. همینطور این بهانه گیری برای تخریب شخصی آقای روحانی هم به کار برده میشه. به هر حال انتظار این است که آقای روحانی به اصطلاح از برخوردهای تحقیرآمیز و برخوردهای طعنه‌دار و توهین‌آمیز خودداری بکنن، ولی در عین حال قاطعیت ایشون و ایستادن رو وعده‌های انتخاباتیشون نه تنها در حوزه سیاست خارجی بلکه در حوزه سیاست داخلی رفع هست و مسائل دیگه، ایشون همین ایستادگی رو داشته باشن و این ایستادگی باعث دلگرمی در واقع طرفداران اصلاحات و تحول‌خواهی در ایران خواهد شد و حامیان دولت رو هم بسیج خواهد کرد در حمایت از دولت.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدید با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم پاریس. معاون مدیریت بحران وزیر راه در گفتگو با خبرگزاری‌ها شمار کشته شدگان صانعه هوایی روز یکشنبه در تهران را 38 تن از مجموع 48 مسافر و خدمه پرواز اعلام کرده و گفته که تعداد 39 نفر کشته ای که پیشتر محاسبه شده بود به دلیل جابجایی یک مصدوم صانعه بوده. در این باره بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
به گزارش ایسنا، علیرضا جهانگیریان رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران در جمع خبرنگاران گفته است که هواپیمای ایران 140 به گونه ای طراحی شده که حتی با یک موتور می تواند هم پرواز کند و هم فرود آید. او افزوده است باید بررسی های بیشتری انجام شود، اما پیش بینی می شود که احتمالاً یک علت اصلی و چند علت فرعی عامل وقوع سانحه باشند. او از تشکیل 11 کارگروه مختلف برای رسیدگی به ابعاد انسانی و فنی سانحه خبر داده است. خبرگزاری ایرنا نیز به نقل از رئیس کمیسیون شوراهای مجلس خبر داده که وزیر راه و شهرسازی هفته آینده برای ارائه توضیح درباره علل سقوط هواپیمای ایران 140 در مجلس شورای اسلامی حضور خواهد یافت. این در حالی است که رئیس جمهوری ایران نیز وزیر راه و شهرسازی را مکلف به بررسی این مسئله کرده است. امیر خجسته رئیس کمیسیون شوراهای مجلس روز سه‌شنبه به ایرنا گفته است که بجز سانحه هواپیمای ایران 140، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی قرار است درباره خارج شدن قطار مشهد تهران از ریل نیز توضیح دهد، سوانحی که هر دو در یک روز اتفاق افتادند. هواپیمای ایران 140 از نوع آنتونوف اوکراینی متعلق به شرکت سپاهان ایر ساعت 9:18 صبح روز یکشنبه، تنها 4 دقیقه پس از اوج گرفتن از فرودگاه مهرآباد، در پروازی به سوی طبس در شمال جاده مخصوص کرج سقوط کرد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که خلبان ایزد پناه که که هدایت این هواپیما را عهده‌دار بود، پیشتر از خلبانان نیروی هوایی ارتش ایران بوده است. خبرگزاری ایرنا نیز گزارش داده که رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست شورای قضایی استان از جمله بر بررسی قضایی علت سانحه سقوط هواپیمای ایران 140 تاکید کرده است.
گزارش الهه روانشاد رو میشنوید. آخرین اخبار رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. همچنان با ما همراه باشید.